بسم الله الرحمن الرحیم.
به توفیق خداوند 28 جلسه است که ما راجع به معاد صحبت میکنیم. رسیدیم به حساب و کتاب. خیلی کار مشکل، چون همیشه وقتی پای حساب و کتاب که به میون میاد همه پاشون لنگ میشه. روایات فراوان و بسیار و آیات زیادی هست در قرآن کریم و روایات در کتاب‌های حدیث که روز قیامت یکی از ایستگاه‌هاش مخصوص حسابه. دیشب عرض کردیم که یک گروه حساب ندارن، مستقیم میرن جهنم و اونها مشرکینن. شرکم یا شرک اعتقادی یا شرک عملی، شرک عملی خیلی وقتا به شرک اعتقادی منجر میشه، که ضعیفترین شرک عملی ریاست، ریای کوچیک، که انسان کم کم در اثر این که کارشو برای غیر خدا انجام میده عباداتش رو یواش یواش عادت میکنه، از نظر اعتقاد هم میشود مشرک، که خیلی مشکله. و وقتی که مشرک شد اون وقتی که حساب نداره. حالا این رو قبلا در روایات قبلی گفتیم، تو مباحث قبلی، که یه گروه دیگه هم در روز قیامت حساب ندارن. اونایی هستن که خیلی خوبن، یک کسانی فوق استانداردن، یک کسانی تحت استانداردن. فوق استانداردها حساب ندارن، تحت استانداردها هم حساب ندارن. اونایی که فوق استانداردن خیلی وضعشون خوبه، اونها به خاطر اینکه در صحرای قیامت معطل نشن مستقیم میرن یدخلون الجنت به غیر حساب. بقیه مردم، متوسطات مردم، حساب دارن و چه حسابهای سختی. چون روایات خیلی زیاده و من انتخاب کردم، مقیدم که این روایات رو بخونم، برای خاطر این که غیر از این که پرده برمیداره این احادیث از وضع معاد و روز قیامت و مباحث بعد که انشالله خواهیم گفت که عمدتاً نقلیش، شما مردم یه شرایطی رو برای زندگی خودتون چیدید یا چیده شده که جو بیخبری از خدا و قیامته، جو عدم تذکر به قیامته. حالا گاهی هم هست که در جو و توی فضا، توی جامعه، یه مثلا اسمایی هست، تذکراتی هست، برنامه هایی هست، ولی من خودم کم شنیدم که راجع به قیامت صحبت بشه. و اونی که انسان رو میسازه دو نکته است، یکی تبشیر و یکی تحذیر. یکی بشارت دادن به بهشت، یکی هم بترسونن از جهنم و بگن خصوصیات جهنم و قیامت و عاقبت به اصطلاح اون دنیا و برزخ و آخرت و اینها رو. که تبشیر الحمدلله زیاده، ولی تحذیر نیست، در حالتی که در مذهب ما انسان با دو تا بال باید حرکت کنه، یکی بال بیم و یکی بال امید، بال خوف و بال رجا. که حضرت صادق علیه السلام میفرمان که، حالا ایشون به بال تعبیر نمیفرمان، من به زبان بچگی خودم اینجوری گفتم، حضرت صادق میفرماید مؤمن در قلبش دو تا نور هست، یکی نور امید و یکی نور خوف، و اگر هر کدوم از نورها بر دیگری بچربه مؤمن معتدل نیست. مؤمن معتدل کسی است که این دو تا نور رو به حد مساوی داشته باشه، این دو تا به اصطلاح امروزی ها کاملا بالانس باشن با هم دیگه، اندازه هاشون با هم دیگه متناسب باشه. جلد هفتم بهار، صفحه 261، حدیث شماره 12. دیشب آخرین حدیثی که خوندم حدیث 10 رو خوندم، حالا حدیث شماره 12. راوی طیالسیس از علا نقل میکنه، او از شخصی به نام محمد، او میگه سألت ابا جعفر علیه السلام ان قول الله عز و جل فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. محمد میگه سوال کردم از امام باقر علیه السلام که این آیه رو برای من توضیح بفرمایید. ترجمه آیه چیه؟ ترجمه آیه اینه که یه گروهی هستن که در ایستگاه حساب روز قیامت خوب بدیهاشون تبدیل به خوبیهاشون میشه، یعنی پرونده کاملا برمیگرده. اعمال بد انجام دادن، اما خداوند تغییر میدهد اعمال بدشون رو به اعمال خوب، و خدا غفور و رحیمه. اینا کیا هستن و چجوریه؟ فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفور رحیم. خدا هم بخشنده است و هم مهربانه. فقال علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودن که یعطا بالمؤمن المذنب یوم القیامه، در روز قیامت مؤمن گناهکار رو میارن. اما مؤمن ها، این تو پرانتز یواشکی اینو برای شما بچه ها توضیح عرض میکنم و برای به اصطلاح دختران جوان، بعضی از گناه ها هست که آدم وقتی تکرار میکنه پیش میره پیش میره پیش میره، دیگه شنل مؤمنی رو از لباسش از تنش در میاره، دیگه مؤمن نیست. بعضی از گناهان اینجوریه. یعنی شما خدا نکنه افرادی هستن که مؤمن هستن، اما در اثر تکرار برخی از گناهان و تأثیری که این گناه در جانشون داره، باعث میشه که لباس ایمان و مؤمن رو از تنش در بیارن، وقتی که مؤمن نیست. این صفت و خصیصه مال مؤمنینه، آورده میشوند. مؤمن گناهکار در روز قیامت حتی یقام به موقف الحساب، میان سر به اسلام میز حساب میستن. فیکون الله تعالی هو الذی یتولى حسابه، حتما براش پیش اومده، حتما. مثلا فرض کنید که روز 28 اسفند، ساعت هم 3 بعد از ظهر، 4 هم بانک تعطیل میشه، شما هم فردا صبح میخوای بری مسافرت، پولم اصلا تو خونه نداری، میخوای 100,000 تومان از بانک بگیری، میخوای پول درشتم بگیری، از 22 اسفند هرچی پول میدن 20 تومانی و 50 تومانی و حتی اکثر 100 تومانی و 200 تومانی، تو میخوای 1000 سبز بگیری بری خدمت امام رضا علیه السلام. خب میری پای میز، قلقله، شلوغ، مفصل، با رئیس بانک آشنا هستی، دوستشی، خودش از پای میز پا میشه میاد تو اون باجه، تو اون گیت میسته، خودش متولی کار تو میشه، زودتر کار تو را میدوزی میشه. ما یه دفعه رفته بودیم نمیدونم تو بانک، یادم نیست، با یکی از دوستان یه کار بانکی داشتیم که یه خود وقت میگرفت، همین قبای درازی که ما داشتیم، اون رئیس بانک خیلی به ساده و متدین و سید دوست بود، وایساده بودیم، رئیس بانک پاشد آقا چه امری داریم؟ گفتم کار ما اینه، خودش متولی شد تمام کارا رو انجام داد. بعد این رفیق ما به ما گفتش که خوب شد خودت اومدی، اگه من می اومدم این کار حدود 1 ساعت طول می کشید. متولی شد خود رئیس بانک. خدا اونجوری که از قرآن پیداست، بعضی از بندگانش رو کارش رو خودش متولیه. اون آیه اتفاقا یکی از آیاتی که ما استخاره میکنیم اول صفحه است، میاد فالله هو الولی، نمیدونم کدوم سوره است، و هو چی؟ یتولى صالحین. خدا ولیست، افراد صالح رو خودش متولیشه، کارش رو خودش انجام میده، پذیرایی با خودشه، خودش امورش رو انجام میده، به دست شاگردان نمیسپره، به دست کارگزاران نمیسپره. روایت حالا دقت کنید، با توجه به این توضیحی که عرض کردم، یه مثال عرفی، فیکون الله تعالی هو الذی یتولى حسابه. این مؤمن گناهکار در روز قیامت که وای میسته، خدا خودش متولی حسابشه، به فرشتگان نمیده، به ملائکه نمیده، به کارگزارانش نمیده، خودش متولی حسابشه. بعد چیکار میکنه؟ لا یطلع علی حسابه احد من الناس، پروندهش رو یه جوری برمیداره که مردم مطلع نشن. آخه روز قیامت یه بساطیه، همه جا شیشه ایه، قایق شیشه ای رو توی جزیره کیش سوار شده که آدم به اصطلاح مثل آکواریوم ماهی ها رو میبینه، اونجا همه چی شیشه ایه. یعنی چی شیشه ایه؟ یعنی همه چی تابلوست، هیچی پنهان نیست. این که همه چی تابلوست شیشه ایه و هیچی پنهان نیست، یک جمله بسیار نغز و دلنشین داره، یوم تبل سرائر، یعنی روزی که همه چی تابلو میشه. دست خداست دیگه. با اینکه همه چی تابلو میشه، این مؤمن گناهکار رو که خدا ولی متولی خاص خصوصی خودشه، این مؤمن گناهکار رو خدا نمیذاره که دیگران کارش رو بفهمن سر در بیارن. چی کار میکنه نمیدونم، قدرت لایتناهای خودشه، نمیذاره که دیگر از مردم به کار مؤمن مطلع بشن. فیعرفه ذنوبه، که به اصطلاح گناهان او را بشناسن یا تعریف کنن. حتی اذا اقرب به سیئاته قال الله عز و جل للکتبه بدلوها حسنات. خودش که اقرار میکنه به گناهان یا خودش که تعریف میکنه گناهان خودشو، خداوند به کاتبان میگه که درست نوشتید، شما نوشتید یه غیبت، یه تهمت، یه لغزش، اما همشو تبدیل کنید به کارهای خیر. آخه این دو مرحله است. تمام کارهای مرحله پریودین که میگن باید مرحله اول انجام بشه، بعد مرحله دوم، بعد مرحله سوم، بعد مرحله چهارم. اما در اینجا این به اصطلاح تفره میره، یعنی دو تا پله یکی میپره، یعنی هم گناهان محو میشه هم به جاش کارهای خیر میاد. خیلی عالیه. برای کی؟ برای مؤمن مذنب. خداوند دستور میدهد که کاراشو تبدیل کنید به حسنات. وقتی تبدیل شد به حسنات، پرده ها کنار میره، باز زندگی میشه شیشه ای و همه مردم میبینن که این مؤمن فقط حسنه داره، گویا گناه نداره. فیقول الناس حین اذن ما کان لهذا العبد سیئة واحده. مردم میگن عجب این بنده یه گناه هم نداره، برای اینکه پروندهش همش روشن روشنه، صاف صاف، سیدل سیدل، یه گناه هم نداره. برای این مؤمن یه سیئه هم نیست که نشون بده. بعد خدا امر میکنه میرود بهشت. میفرماید که امام باقر علیه السلام فرمود فهازا تعویل الآیه، این تعویل آیه است که فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنه. خب اینا کیان؟ اینا کیا هستن؟ یه جمله حضرت فرمود وحیه فی المذنبین من شیعتنا خاصتن. اینایی که خدا بدیاشون رو تبدیل میکنه به خوب، هم دیلیت میکنه هم صفحه جدید مینویسه، احداث میکنه که بدیا تبدیل به خوبیا میشه، فقط شیعیان هستن. وحیه فی المذنبین من شیعتنا خاصه، فقط گناهکاران از شیعیان هستن. خب گناهکاران از شیعیان یعنی چه؟ یعنی کسانی هستن که هم بهشون میشه گفت شیعه، هم میشه گفت گناه، گناهکار. یعنی گناهان این شیعیان به گونه ای نبوده که اینا رو از شیعه بودن بیرون بیاره. اینجا خیلی ما بحث داریم، انشاءالله اگه این سلسله بحثا برسه به بحث شفاعت که اونجا مفصل باید صحبت کنیم. قانون شفاعت، چتر شفاعت، سقف شفاعت، خیمه شفاعت فراگیره، سایه شفاعت به سر کیا میفته؟ به کسانی که از قانون شفاعت بیرون نرن. برد قانون شفاعت بی انتها نیست تا یه جاییه، برد قانون تشیع و شیعه بودن تا یه جاییه. شیعه کیست؟ حالا اون برای خودش تعریف داره. کسانی که شیعه هستن مشمول این داستانن. مواظب باشیم، اینها برای گناهکاران از شیعیانه. اما اگه در روز قیامت به ما گفتن یا در این احتضار خدا نکرده ما گفتن که تو شیعه نیستی، برای اینکه لغت شیعه که ازش ساخته می شود لغت تشییع، مشایعت، مشایعت مهمان، تشییع جنازه، شیعه به معنای پیرو، دنبال رفتنه. بگو ببینم تو 100 تا پوان داری در زندگی، چند تا از اون پوانها مطابق با اون خصوصیات و خصیصه های زندگی امیرالمومنینه که تو شیعه هستی و همچنین. لذا اگر بخوایم از این موقعیت ها استفاده کنیم، باید یک کاری کنیم که اسم شیعه بر ما بمانه. با یک صلوات حدیث دوم رو عرض میکنم. حدیث 15، پیغمبر فرمود که اینو ترجمهش رو عرض میکنم که به اصطلاح خسته کننده نباشه. پیغمبر فرمود که برای بنده در روز قیامت برای هر روز از روزهای عمرش 24 دفتر، 24 گیشه، 24 خانه، 24 بخش باز میشه. بعدد ساعت شب و روز. یعنی چی؟ میگن خب بسم الله الرحمن الرحیم، از اولین روزهای بلوغ، اولین روز بلوغ، صبح ساعت 7 تا 8 یک گیشه، 8 تا 9، 9 تا 10 تا فردا صبح. هر کسی برای هر روزش 24 بخشه، 24 خانه هست. یه خانه هایی هست که میبینه اه روشن، نور، سرور. وقتی اونا رو میبینه خیلی خوشحال میشه. یعنی اینا رو که میبینه، خانه های روشن رو میبینه، غرفه های روشن رو میبینه، خودش هم خوشحال میشه و احساس نورانیت میکنه. گاهی دیدید برای انسان پیش میاد، آدم خیلی هم دقیق نمیدونه برای کی، ولی احساس میکنه خیلی بانشاته. بعض وقتا نمیدونه برای چی، ولی احساس میکنه که گرفته است، احساس میکنه که خسته است، احساس میکنه نشاط نداره بدون هیچ دلیلی. بیشتر اینها در اثر انجام کارهای خوب نشاطش، و ناراحتیش در اثر انجام کارهای بد. آدم یه گناهی رو که مرتکب میشه بعدش هم یادش هم میره، احساس میکنه که تاریکه، احساس میکنه که گرفته است، احساس میکنه حال نداره، حوصله نداره، خلق نداره. میفرماد اینا رو که میبینه خوشحال میشه، طوری خوشحال میشه که هر کسی از اهل بهشت، میفرماد اگر برای تمام اهل جهنم این نور و سرور رو بدن بازم کمشونه، ببخشین، تمام اونها رو فرا میگیره و تمام ناراحتی های اهل جهنم رو برطرف میکنه. اینقدر خوشحالی شدیده. یه خانه هایی داره که خانه ها پر از تاریکیست و ناراحتیه. وقتی اینا رو میبینه گرفتگی پیدا میکنه، قصه میخوره، تمام غمهای عالم رو سرش میاد. دیدیم خودمون گاهی، مثلا طرف میگه نمیدونم چمه، ولی نمیدونم چرا احساس غم میکنم، خیلی گرفتم، نمیدونم چی کار کنم، اصلا نمیتونم تو خونه بشینم، حال ندارم، حوصله ندارم، خیلی گرفته هستم. که میفرمان امام علی پیغمبر اکرم میفرمان که اگر این قصه ها رو تقسیم کنم برای تمام اهل بهشت، همه اهل بهشت رو قصه دار میکنه. کدوم ساعت ها بوده اینا؟ میفرماد اون ساعتی که خوشحال میشه ساعتی است که در اونجا اطاعت خدا کرده، ساعتی که ناراحت میشه ساعتی است که در اونجا معصیت خدا کرده. این دو تا قرفه. یه قرفه سومی هم هست، ثم یفتح له خزانه اخرى فیراها فارغه لیس فیها ما یسره ولا ما یسوعه. یه قرفه هایی هست، یه گیشه هایی هست، یه خانه هایی هست که وقتی درشو باز میکنن این میبینه نه نور داره نه تاریکی، نه خوشحالی داره نه ناراحتی، همینجور بیرنگه. این تجسم ساعاتیست که در دنیا مشغول مباهات بوده، نه گناه کرده نه اطاعت کرده. وقتی اینا رو میبینه چه حالی به دستش میاد؟ به شدت حالت پشیمونی به دستش میاد، برای اینکه میبینه اه میتونست اینا رو از نور و سرور پر کنه در اثر اطاعت خدا، میتونست کارهای مباهش رو، پیشو عرض کردم دیگه، میشه انسان همه کارهای مباهش رو به عبادت تبدیل کنه. چجوری؟ چی گفتیم دیشب؟ چجوری به عبادت تبدیل کنه؟ با قصد قربت. میبینه اه عجب اشتباه کرده، میتونست تمام اینا رو تبدیل کنه به عبادت ولی نکرده، قصه میخوره. اون وقت پیغمبر فرمود و من هذا قوله تعالی ذالک یوم تقابن. یکی از اسمای روز قیامت رو یوم تقابنه. تقابن از قبل میاد، مغبون، همه مغبونن، برای اینکه همه یه حفره هایی برای زندگیشون و ساعاتشون هست که میبینن میشد بهتر از این زندگی کرد ولی بد زندگی کردن، در روز قیامت پشیمون میشن. که یک سوره هم در قرآن کریم به نام همین هست، یوم تقابن، فهازا یوم تقابن. این هم روایت دوم. روایت سوم رو هم با یه صلوات عرض میکنم. حدیث 19 در قرآن کریم، آیه کریمه اینه که در آخر سوره غاشیه فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر لا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. خداوند میفرماید بر ماست برگشت مردم، سپس بر ماست حساب مردم. ائمه این آیه کریمه ان الینا ایابهم ثم ان الینا حسابهم رو تعویل کردم، تعویل فرمودم که تعویل پیش ائمه است دیگه، چون راسخونه در علم هستن. وقت یکی از احادیثی که این آیه رو تعویل کردن این روایت 19 صفحه 264 این جلد 7 عبدالله ابن سنان میگوید که از امام صادق روایت میکنه اذا کان یوم القیامه و کلن الله حساب به حساب شیعتنا. روز قیامت که میشه صفوفی است که مردم اونجا حساب پس میدن، خداوند ما را وکیل حساب شیعیانمون قرار میده. کمه؟ یعنی مثلا شما اینجا مرتب روزای جمعه زیارت امام عصر علیه السلام خوندید، واقعا اعتقاد دارید که حضرت در بین جامعه هستن، واقعا با امام زمان دوستی دارید، حضرت رو از اولادتون بیشتر دوست دارید، میرید تو صف محاسبه اون ایستگاه حساب، میرید اه کسی که پشت میز نشسته مسئول حسابه خود امام عصر علیه السلام، باش آشنا هستین دیگه از قبل، ایشونم با شما آشنا، خیلی فرق میکنه. این روایته. زمانی که روز قیامت بشه خداوند ما را وکیل میکند به حساب شیعیانمون. سما کان لله سألنا الله ان یهبه لنا فهو لهم. حق الله را که برگردن شیعیان ما هست، ما از خدا خواهیم خواست، دعا میکنیم، درخواست میکنیم به خاطر ما به مردم ببخشه. این در خیلی روایات زیادی هست این مضمون. اونی که حق الله به گردن شیعیان ما، ما از خدا میخواهیم که به خاطر ما که بندگان مقربش هستیم از شیعیانمون درگذرد. و ما کان لنا فهو لهم. اگر شیعیان ما شیعن اما به ما بی محبتی کردن، بی مهری کردن، لغزش پیدا کردن راجع به ما، نسبت به ما بی‌ادبی کردن، اون صفا و مهر و وفا را نسبت به ما انجام ندادن، اونم مال خودشون، ما از اونها میگذریم. اما شیعنا باید شیعه باشن، از اونها هم ما میگذریم. اینو فرمود ثم قرأ ابو عبدالله، سپس این آیه را فرمود ان الینا ایابهم، مردم بالاخره برمیگردن به ما، ثم ان علینا حسابهم، حساب مردمم بر ماست. حالا اینو همجوری یه به صورت تعبیر ذوقیه الان به نظرم رسید عرض میکنم، حرکت‌های دوریه دیگه، بالاخره آدم برمیگرده به اون جایی که از اونجاست، به اصل خیش برمیگرده. اگر اصل ما محبت ائمه باشه خب برمیگردیم به ائمه، اگه در دنیا ما با ائمه بودیم در آخرت هم با ائمه هستیم، چون قانون اتحاد و وحدت دنیا و آخرت، اتصال دنیا و آخرت، تجسم دنیا در آخرت، انتاج آخرت از دنیا، قانون عمل و عکس العمل، این در دنیا و آخرت هست. بنابراین ما اینجا هر کاری کردیم با ائمه، هر چقدر تماس داشتیم، در عالم آخرت هم اونجوری خواهیم بود. لذا به آقازاده های کم سن و سلتر، ماها که یه مقداری به اصطلاح گذشته ازمون اما هنوزم نگذشته، هنوزم جا داریم، آقازاده ها و دختر خانم ها زودتر و بیشتر عادت کنیم با امام زمان علیه السلام انس بیشتری پیدا کنیم، انس روحی، انس فکری، انس اعتقادی، انس کرداری، انس اخلاقی. اگر انس داشته باشیم ما خودمون هستیم که منتقل میشیم به عالم برزخ و آخرت، خودمونیم. اگر من اینجوری تربیت شدم، همین منم که دارم میرم، خب من میبرم اینا رو با خودم. فرض بفرمایید که کسی اینجا فرودگاه مهرآباد تهران سوار هواپیما میشه، میخواد بره مکه یا میخواد بره فرانسه یا میخواد بره آلمان، این اگر موهای سرش رو اصلاح کرده اینجوری میره، اگه موهای سرش بلنده اینجوری میره، اگه کت شلوار سرمه‌ای پوشیده اونجوری میره، اگه کت شلوار نمیدونم یشمی هم پوشیده رنگ سال اونجوری میره. پس من اونی هستم در اونجا که از اینجا میبرم خودمو. انس کلن تجسمش در عالم آخرت به صورت اینه. لذا فکرمون، ذکرمون، زندگیمون، درسمون، برخوردمون اگه یه کاری کنیم با ائمه بیشتر باشه، به خصوص با امام اعظم علیه السلام که خب امام مفترض و طائع و زنده و حاضر و نه غایب. ما هستیم که غیبت ایجاد کردیم، ما هستیم که دوری ایجاد کردیم. اگر انس داشته باشیم در اونجا با ائمه سلام الله علیهم اجمعین خواهیم بود. یه روایت خیلی دقیق و جالب، اما ما مردم در این حالی که خیلی لغزش داریم، همیشه باید پرده بی انتهای رحمت خدا و غفاریت و ستاریت خدا رو هم در نظر داشته باشیم، اما در این حال ببینیم که کار خدا خیلی دقیقه. اما اون پرده رحمانیت و رحیمیت انعامه، انعامه. شما وقتی یه مغازه میرید، یه مکانیکی میرید، یه فرش فروشی میرید، یه جای خرید میکنید، پرداخت پول جنس قانونه، یعنی فاکتور به شما میده، حالا همه شده کامپیوتری، روی جنسای به اصطلاح علامه میچسبونه، از زیر اون ماشینه که رد میشه جنسو مشخص میکنه، همه به اصطلاح مشخصاتشو، بعد فاکتور میده، شما پولو میدید. این قانونه. دارید میرید خرید، میگید من مثلا به اندازه 3000 تومان میخوام خرید کنم. اما انعام دیگه قانونی نیست، شاگردونگی دیگه قانونی نیست، شاگردونگی فضله. پس من نباید روی شاگردونگی ها حساب کنم. یعنی اینجوری بگم، خب امسال من مثلا 50000 تومان میخوام حقوق بگیرم، لابد 20000 تومانم شاگردونگی دارم. هیچ وقت رو شاگردونگی نمیشه حساب کرد، اما هست، اونو باید امید داشته باشه. من باید زندگیمو بر اساس 50000 تومان درست کنم که حقوقمه، شاگردونگی رو بذارم در یک انعطاف، اگه شد یه کارهایی باش انجام میدم، اگه نشد نه. ما باید گناهانمون رو، زندگیمون رو با عدل خدا مشخص کنیم و تنظیم کنیم. اما خدا فضل داره، پرده ارحمان رحمین داره، ستاریت داره، غفاریت داره، رحیم، رحمان، همه اینا. ولی ما اعمالمون رو باید با عدل خدا درست کنیم، بعد بگیم ربنا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. این از نظر معرفت توحیدی یک نکته اساسی و پایه‌ای در ساختمان اعتقاد توحیدی ما. ولی همش بگیم ارحم الراحمینی خدا، خدا میگه من عزیز ذوالانتقامم هستم، من قهارم که هستم، من جبارم که هستم، من متکبرم که هستم. اینا رو هم باید ببینیم. پس ما باید قانون زندگیمون رو روی حقوق و استحقاق ها، اما روی فضل امید داشته باشیم، نور امید. حالا این روایت خیلی دقیقه و جالبه، در محاسن محمد ابن خالد برقی، مال حدود 11 قرن قبله. مرحوم مجلسی از ایشون نقل میکنه، یه روزی حمد خدا کردن، ثنا گفتن، سپاس فرمودن ایها الناس ان الذنوب ثلاثتون ثم امسکه، همین بالای منبر نشستن، خب مردم منتظرن که 20 دقیقه صحبت کنن، یه رو صحبت کنن، نمیدونم اون وقتا چقدر رسم بود برای پست سخنرانی صحبت کنن، یه جمله فرمودن ایها الناس ان الذنوب ثلاثتون، گناهان سه قسمه، ثم امسکه، هیچ دیگه نگفت. این از نظر روانی برای اینکه مردم یادشون بمونه و خوب فرا بگیرن جالبه که ساکت بشن مردم بپرسن، ولوله بیفته تو مردم. ان الذنوب ثلاثتون، گناهان سه بخشه. خب آقا بفرمایید. خب همه گوش میکنن ببینن چی شد. سپس از دست ساکت شد. فقال له حبت الارنی، یه کسی از اون پایین به نام حبت الارنی، حبت الارنی، نمیدونم ضبطش تو، از کرد که یا امیر المؤمنین فسر حالی، تفسیر بفرمایید این سه بخش گناهان کدوم بخش هستن؟ این سه بخش گناه چیا هستن؟ فقال ما ذکرتها الا و انا اريد ان افسرها ولكنه عرض لي بحر حال بینی و بین الکلام. فرمودن که من میخواستم تفسیر کنم، نفس تنگی گرفتم، تپش قلب گرفتم، ناراحت شدم. شاید مخصوصاً به اصطلاح چون کلام و مطلب مطلب مهمی بوده، حضرت به نفسم نفسهای من به شماره افتاد، تپش پیدا کردم، نتونستم صحبت بکنم. یه حالتی برام پیش اومد که نتونستم، به الا میخواستم بگم و همین موجب شد که مردم بیشتر توجه کردن. بله، گناهان سه بخشه: ذنوب و ذنب مغفور و ذنب غیر مغفور و ذنب نرجو و نخاف علی. گناهان سه بخشن. یه گناهایی هستن که گناهان مغفورن، یعنی بخشیده میشن. یه گناهانی هستن که بخشیده نمیشن. یه گناهانی هستن که مابینن، امید داریم از خدا که ببخشه و میترسیم که نبخشه، نمیدونیم میبخشه یا نمیبخشه. گناهان سه بخشن: گناهان آمرزیدنی، گناهان غیر آمرزیده شده و گناهانی که امید داریم ببخشه، امید داریم و میترسیم که خدا نبخشه. قیل یا امیر المؤمنین فبین حالنا. یه کسی از اون پایین گفت که یا امیرالمؤمنین خب بفرمایی اینا رو برای ما توضیح بدین کدوم گناهان هستن. فرمود اما گناهان بخشیده شده فعبدون آقبه الله علا زنبهی فی دنیا فالله احکم و اکرم و ان یعاقب عبده مرته. گناهانی هستن که خدا جزای گناه رو در دنیا بهشون داده، این گناه بخشیده شده است. دیگه در آخرت خدا عادلتر از اینه، مهربونتر از اینه که به خاطر یه گناه دوبار عذاب کنه، هم در دنیا عذاب کنه هم در آخرت عذاب کنه. پس گناه مغفور کدومه؟ گناهیه که در دنیا ما جزاشو کشیدیم. البته تشخیصش برای افراد عادی ممکن نیست، چون ممکنه یه ابتلایی باشه که ابتلا برای همون گناه باشه، ابتلایی باشه که به خیر ما باشه، نمیدونیم. لذا انسان باید همیشه اون امید و همیشه اون بیم رو، خوف و رجا رو داشته باشه. اما گناه مغفور اینه، خدا ممکنه در دنیا کسی را به خاطر کاری که کرده عذاب کنه و دیگه در آخرت عذاب نمیکنه، بخشیده شده. ما گاهی خیلی ناراحتیم از گرفتاری، اما گاهی گرفتاری هم مال همینه، وقت اجر خودمون از بین میبریم. بابا فلان لغزش رو پیدا کردی، فلان حرف بد رو زدی، فلان حرکت بد رو انجام دادی، فلان معامله بد رو انجام دادی، مجلس مناسب با تو نبود، اون مسافرت با شخصیت تو مناسب نبود، اون سخن با تو مناسبت نداشت، اون حرکت با خانواده تو نمیخورد، اون نون با شخصیت و هیکل تو نمیخوره و همچنین. حالا خدا برای اینکه ما رو بیدار کنه یه گوشمالی میده، گوشمالیه دیگه، یه گوشمالی میده. اینو خدا دیگه در آخرت گوشمالی نمیده. یه کارایی آدم میکنه، خدا گوشمالی میده. خدا کنه که ما از این گوشمالی ها و از این تذکرات خدا و عذابهای موقت بیدار بشیم آقایون، چون اگر بیدار بشیم خیلی خوبه، میارزه که انسان یه گرفتاری های پیدا کنه در دنیا که بدونه که گناهش آمرزیده شده. این البته خیلی باب مفصله، روایات زیادی داره. مؤمن وقتی پاش میلغزه اشتباهات میکنه، خدا برای اینکه اونایی که خیلی مؤمنین خالص و عالی هستن در همینجا گرفتارشون میکنه و هی میدوه، هی ناراحت میشه، هی قصه میخوره، مریضی، بیپولی، گرفتاری اداری، جنسشو توقیف میکنن، نمیدونم به اصطلاح زن بد اخلاق پیدا میکنه، بچه های ناجور پیدا میکنه، باش بدرفتاری میکنن تو بازار، تو اداره، اونور اینور. گاهی دیدین آدم کارش میپیچه، گاه این پیچیده شدنها کفاره گناهانه. خدا کنه کفاره گناهان باشه، میارزه. خب این ذنب مغفور. و اما الذی لا یغفر، گناهانی که بخشیده نمیشه، خدا نمیبخشه. و بخشیده نمیشه، با توبه هم درست نمیشه. فظلم العباد بعضهم لبعض، گناهی که بخشیده نمیشه ستمی که مردم نسبت به همدیگه انجام میدن، این گناه بخشیده نمیشه، با توبه بخشیده نمیشه مگر اینکه حقش ایفا کنه. ذنب لا یغفر، ما در قرآن شنیده بودیم که ذنب لا یغفر شرکه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. خب این تخصیص میزنه قرآن رو، این مبین قرآنه. یه ذنب دیگه هم هست لا یغفره، چیه؟ ظلمی که مردم به هم دیگه کردن. بابا پولشو بده بره، چرا اذیت میکنی؟ چرا میتونی ظلم میکنی؟ آقا این جنس یه ماه هست، باشه چک میکشم یه ماهه، الان کیه؟ الان مهره، باشه تو آبان بهت میدم چکست که مینویسی، مینویسی 30 آبان میفته روز جمعه، ظلمه. یه ماهه از 4 مهر تا 30 آبان الان تو چه ماهی هستیم؟ تو مهر ماه هستیم. خیلی خب برای آبان چک میکشم. آدم خیال میکنه الان مینویسه 4 آبان 5 آبان مینویسه 30 آبان بعد آمدن منه جمعه هست. یا درست ترتیب ظلمه به مردمه. چرا این پولا رو ما چجوری میتونیم این پولا رو بخوریم؟ وقتی گاهی آدم مثلا میبینه که با این مشتری، با اون خریدار، با اون فروشنده هیچ مسئله نداره، ولی ببینین کجا میره، به کیا ظلم میشه. خدا خیرت بده، یا آقای دیشب اومده بودم مسئله میپرسیدن که نمیدونم من وساطت کردم کی به کی چیزی فروخت، اون گفت فاکتورش اینقدر بنویس، اون گفت اونقدر بده، این چطوره؟ گفتم اون خریدار که گفته فاکتورش 7 تومن بیشتر بنویس برای کی میخره؟ گفت برای شرکت عمومی. یا مثلا حالا چطور؟ گفتم اونا کیان؟ توشون صغیر داره، فقیر داره، بیچاره داره، پیرزن داره. اینجوری این ظلم عباد نسبت به هم دیگه است. همسایه با همسایه، یعنی خیلی مسئله اینجا باز میشه و وسیع میشه. اگر بی ملاحظگی کنی ماشین تو جلوی پل پارکینگ همسایه پارک کنی، این باعث بشه که صبح یه رب معطل بشه، در دقیقه معطل بشه، این ظلم، این گناه. اگر سطل زبالت رو یه جوری تو کوچه بذاری که همسایه متعذی بشه، این ظلمه. نماز شبم بخون، زیارت امام رضا هم هر اول ماه برو، تمام کاراتم درسته، اما سطل زبالتی که میذاری جلوی خونه همسایه، همسایه رو اذیت میکنه. بیش از حد معمول تو کوچه نگه میداری، مردم متعذی میشن، تولید عرض کنم که پشه و مگس میکنه، غیر بهداشتی، این ظلمه. از اینجا شما بگیرید بریم تا کجا؟ با پدرت چجوری؟ با همسایه چجوری؟ با مشتری چجوری؟ با خریدار چجوری؟ با زنمون؟ با شوهرمون؟ با بچه‌مون؟ با مردم؟ معلم سر کلاس هستیم، مهندس نمیدونم تأسیسات هستیم، مهندس عمران هستیم، مهندس پزشکی هستیم، مهندس چی هستیم؟ 100 رشته چی میسازیم؟ این کارهایی که میسازیم میدیم چیه؟ این مارکی که روش زدی درسته؟ چند وقت پیش یه پارچولیوان دیدم نوشته بود Made in Italy. گفتن ایتالیایی. قسم به حضرت عباس اگه ایتالیایی باشه، ترک هم نیست. مال همین ایران خودمونه، مال همین میدون شوشه که خیلی کارخونه های بلور اونجا هست، مال همینجاست. تو که مینویسی مال ایتالیا از رو قوتیش، قوتیشو خیلی هم خوب درست، این ظلمه به مردم، این به مال ایتالیا میخره. و همچنین حالا کجا نیست، شما تو بازار کویتیان نگاه کن، فروشگاه های بسیار مفصل فقط رول میفروشن، رول هایی که نوشته مال فرانسه، مال ایتالیا، مال انگلیس، مال کجا، مال کجا، کنار پارچه ها، برچسبایی که رو زیر جنس ها میخوره. چرا اینجوری هستیم؟ آقا اصلا نمیشه غیر از این کار کرد. بله خب، و نمیشه بهشت رفت، و نمیشه بهشت رفت. این ظلم عباد نسبت به هم دیگه است. همه چیز در همه جا، در طب، در جراحی، در بیمارستانداری، در تکنسیان، کار تکنسیان، در کار تجارت، در کار کسب جز، وای وای که تا کجا هم میره. انواع و اقسام کارهای مختلف و به اصطلاح کیسای مختلفی که الان مردم توش کار میکنن. یه وقتی یادم فاطمیه بود 5-6 سال پیش، من گفتم که کی میتونه ادعا کنه که کسب درست داره؟ یا آقای از دوستان خوب من رو تا آدم مشکل پاشد گفت من. میخواستم بگم که حالا من الان فرصت محاکمه نیست. خیلی آقایون ظلم، سر تا سر کارای ما ظلم. گاهی با یه نگاه ظلم میکنیم به یه نفر. من تاجر نیستم، من کاتب نیستم، من مهندس نیستم، من طبیب نیستم، من تکنسیان نیستم، من کارگر نیستم، من کارخانه ندارم، من تولیدی ندارم، اما گاهی با نگاهم به مستمعینم ظلم میکنم. نحوه جواب سلام ظلم به مستمعین. با یه حرکت کوچیک، با یه خنده، با یه گریه، با یه تند گفتن، با یه کند گفتن. این ذنب لایغفره. خیلی باید از نظر آداب اجتماعی. آقا پس اینجوری که شما میگی خیلی مسئله ذره‌ایه، کوانتومیه. البته یه خود مواظب باش. از اون طرفم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که در راه خدا حرکت کنن خدا توفیقشو بهشون میده. یعنی راه، ببینید ما پروژکتورهامون راه سازه، پروژکتور ایمان و نور ایمان راه سازه. یعنی هی راه رو مثل این پل‌های متحرکی که دستگاه‌هایی هست، ماشینه هست، پل می‌سازه خودش از روش عبور میکنه، دوباره پل می‌سازه خودش از روش عبور میکنه تو جنگ‌ها اینا. ما نور ایمانمون اگه داشته باشیم راهساز، پلساز، آسمانبر، آسانسور عرشبر، تا عرش میبره. بله اگه دقت کنیم خدا خیلی توفیق میده، ولی دقت نداریم. پس گناهی که بخشیده نمیشه فظلم العباد بعضهم لبعض. ان الله تبارک و تعالی اذا برز لخلقه اقسم قسما علی نفسه. خدا وقتی مردم را آفرید و در فطرت مردم به عنوان خدا ظاهر شد، یه قسمی خورد. دقت کنید قسم خدا رو. کی میگه؟ امیرالمومنین علیه السلام بالای منبر میگه با اون مقدمات. یه قسمی خورده خدا. قسم چیه؟ فرموده و عزتی و جلالی لا یجوزنی ظلم و ظالم ولو کفن به کفن ولو مسحتن به کفن. میدونی یعنی چی؟ یعنی کسی نمیتواند از ظلمی که کرده بدون حساب من در گذرد، ولو ظلم در حد دوتا دستو به هم زدن باشه. این کمه، این زیاده، کمتر از این. ولو مسحتون به کفن، یعنی یکیسی عدوانن و به ظلم اینجوری کنه. اولی اینجوریه، یعنی انسان در این حد ظلم کنه خدا نمیگذاره به مردم. اما دومی از اینم کمتره، مسحتون به کفن، یعنی دستشو با دستش یا به ظلم با دست کسی مس کنه. آخ شما ببینید ما چقدر چیکار میکنه، مگر پرده ارحم الراحمین خدا ما را نجات بده، و الا خیلی مشکله، خیلی سخته، خیلی باید آدم نمیدونم چیکار باید بکنه، خیلی مشکله. و فقط عرض کردم که انسان باید به خدا پناه ببره. بعد فرمود که و اما ذنب الصالح، گناه مغفور، گناه غیر مغفور، و گناه سوم که باید امید داشته باشیم خدا ببخشه، امید داشته باشیم خدا نبخشه، این است. فذنب ستره الله علی عبده و رزقه توبه فأصبح خاشعا من ذنبه راجیا لربه فنحن له کما هو لنفسه نرجو له الرحمه و نخاف علیه العقاب. گناهانی که امید داریم و خوف داریم ممکنه بخشیده باشه، ممکنه نبخشیده باشه، گناهانیست که انسان مرتکب شده، خدا به ارحم الراحمین خودشون گناه رو پوشونده، نذاشته آبروی من بره. منم خدا توفیق داده توبه کردم، اما من که نمیدونم توبم قبول شده یا نه. میدونم نه، پس هم میترسم هم امید دارم. گناهیست که بنده مرتکب شده، خدا پرده ستاریت خودش رو آویخته و پوشونده و روزی کرده، توفیق توبه داده. کسی که توبه کرده وقت دائما امید داره که خدا ببخشه، دائما خوف داره که خدا نبخشه، بین خوف و رجاست. بعد امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ما هم نسبت به این مؤمن اینجوری هستیم، یعنی دائما هم امید داریم هم خوف داریم. چرا میگه ما؟ میگه خدا این کار رو بر ما هم پنهان کرده، یا اگرم پنهان کرده چون دست خدا بازه ما هم بین خوف و رجا هستیم. من امیرالمومنین، تو فکر نکن که توبه کردی حتما خدا آمرزیده. توبه کردیم، خدا توفیق توبه داده، الحمدلله ترک کردیم، اما دست خداست. پس تا آخر اون باید مواظب باشیم تکرار نشه. این هم ذنبیست که امید داریم خدا ببخشه و میترسیم که خدا نبخشه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. یکی از روزنه‌های امید ما مجلس عزای حبیبه حبیب خدا و حبیبه خدا حضرت زهرا سلام الله علیها. امید داریم، برای اینکه هر چی در روایات خوندیم دیدیم که فاطمه نامش ذکر مصیبتش، محبتش، روحش و شخصیتش همش امیدآوره. و یا فاطمه، معمولا این نکته رو که باید توجه بفرمایید اینه که این خصائص فطری و ذاتی در همه هست، یعنی بالاخره حضرت زهرا زن هستن و امیرالمومنین مرد و خانما دلشون رقیق تره، مخصوصا که اگر مادر باشن و ام الائمه هستن و الان هم ایام فاطمیه است و ایشون هم خیلی مصیبت کشیده و روایات هم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها زیاده، لذا با تمام این لغزش ها یکی از جهاتی که ما امید داریم، پنجره امید برای ماست، توسل به ذیل عنایت مادر سادات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. وقتی اسمش برده میشه پیغمبر هم نشاط روحی پیدا میکنن، امام عصر علیه السلام هم خوشحال میشن و انشاءالله که مجلس ما واقعا مجلس فاطمه باشه. شما که انشاءالله برای قصد قربت دارید، منم با انفاس قدسیه شما قصد قربت پیدا کنم و مجلسمون بشه مجلس خدا و مجلس فاطمه سلام الله علیها. امالی صدوق، شیخ صدوق نقل میکند از ابن عباس که یه روزی رسول خدا نشسته بود و اندهو علیون و فاطمتو و الحسن و الحسین، هم علی نشسته بود هم فاطمه نشسته بود، این خانواده پنج تن پنج نفری همه یه جا جمع بودن، پیغمبرم بود. پیغمبر گفت اللهم انک تعلم ان هؤلاء اهل بیتی، خدایا تو میدونی که اینا اهل بیت من هستن، اینها خانواده من هستن و اکرم الناس علی، بر من خیلی عزیزن، فاحب من احبهم، خدای هر کس این چهار نفر رو دوست داره تو اونها را دوست بدار، و ابغض من ابغضهم، هر کی اینها رو دشمن داره تو دشمن دار، وال من والاهم و عاد من عاداهم، هر کس ولایت اونها رو میپذیره تو ولی اونها باش، هر که دشمن اونها تو دشمن اونها باش، و این من اعانهم، هر که اینا رو کمک میکنه خدایا دستشو بگیر، و جعلهم مطهرین من کل رجس، اینها رو از هر پلیدی پاک نگهدار، معصومین من کل ذنب، و ایدهم به روح القدس منک، اینا رو تأیید کن به روح القدس. بعد رو کرد به علی فرمود یا علی انت امام امتی و خلیفتی علیها بعدی، علی تو پیشوای امت و خلیفه و جانشین من هستی، تو مؤمنین را به بهشت میبری، علی و که انی انظر الی ابنتی فاطمه، گویا میبینم دخترم فاطمه را، قد اقبلت یوم القیامه، روز قیامه داره میاد، الا نجیب من نور، سوار بر مرکب از نور شده، فرشتگان او را احاطه کرده‌اند. بعد مؤمنات امت مرا، زنهای مؤمنه را به سوی بهشت می‌برند. بعد حضرت وسط فرمایششون یه نصیحت کردن همه زنان را، فرمود هر زنی که در روز و شب نمازهای پنجگانش را انجام بده و ماه رمضان رو روزه بگیره و حج بیت الله کنه و زکات مالش رو بده و اطاعت از شوهرش کند و ولایت علی رو بعد از من داشته باشه، به شفاعت دخترم فاطمه این اهل بهشت خواهد بود و وارد بهشت خواهد بود. صحبتای کرد، بعد دوباره به علی توجه کرد، فرمود یا علی، سفارش فاطمه رو کرد، ان فاطمه تبعت مننی، فاطمه پاره تن منه، و هی نور عینی، او نور چشم من است، و ثمرت فؤادی، فاطمه میوه دل منه، یسوعنی ما ساعها، هر وقت فاطمه آزرده شد من هم ناراحت میشوم، و یسرنی ما سرها، هر وقت فاطمه خوشنود شد من هم خوشنود میشوم، و انها اول من یلحقنی من اهل بیتی، فاطمه اول کسی است که بعد از من از اهل بیتم به من ملحق میشه. علی فاحسن الیها بعدی، علی نکنه فاطمه منو ناراحت کنی. یا رسول الله، به علی سفارش فاطمه رو کردی که فاطمه را ناراحت نکند، اما جات تو کوچه بنی هاشم خالی بود، دومی آمد فدک را بگیرد، حضرت امتناع فرمود، چنان سیلی به صورت دخترت زد، گوشواره از گوش فاطمه به زمین افتاد، اونجا جا داشت صدا کنه یا رسول الله، عجب امت تو سفارش تو را نسبت به من رعایت کردند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره و فقنا لما تحب و ترضى و لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اقبل منا توبتنا، اللهم ارحم موتانا و اشف مرضانا و اقض حوائجنا و حوائج الملتمسین منا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.